داشتن، همین الان تو خارج از کشورم برای اسرائیل دارن کار میکنن، برای ویوی دارن کار میکنن. اسم ببرم چه تعداد بودن؟ مگه آقای رمضان پور، آقای رمضان پور کمی الان برای سعودی اینترنشنال داره کار میکنه، سردبیر اونجاست، مگه ایشون معاون فرهنگی وزارت ارشاد جناب آقای خاتمی نبود؟ یا فلان نماینده ای که نمیخوام دیگه اسمشو ببرم، شما میشناسین، شما میدونین، علت دوام داره توی خارج از کشور، اصلا رسما چند بار، دو بار حداقل رفته اسرائیل بدون اینکه تو شناسنامه، توی پاسش به اسلام مهر بخوره، بعد یه جایی لو رفته و مطرح شده، مگه این نماینده نبود؟ چرا شما میگید اگه کسی که وارد بود که عرض کردم سند بیارید آقای هاشمی، شما سندتون رو بیارید سمن به تو، ما به روی چشممون قبول میکنیم. این که میگید به فلان روحانی عدم سو، خب بگید حداقل یواشکی، حداقل بگید که آدم بره یه درستون. وقتی هم بعضیم ببینید، وقتی که میگن عدم سل و عدم التزام، عدم التزام به معنی این نیست که طرف مثلا فرض کنید که نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، به این معنی نیست. البته همین الان هم مسئله عدم التزام رو قرار هستش که چون خیلی بازه، قرار هستش که خوب به اصطلاح جمع، تا اونجایی که من شنیدم قرار هستش که به اصطلاح مواردش رو جمع‌آوری کنن، مواردش رو به اصطلاح کدگذاری کنن، مشخص بکنن. چون یه دفعه مثلا به یکی که بگه عدم التزام به اسلام یا عدم التزام به نظام، در حالی که اینطوری مثلا یه مورد خاصی مورد نظر باشه، این هم قرار شده گرن این دفعه میگن این کار رو انجام داده. من از شاید حضور شما که میخوام اینجا به همون رقابت که شما اشاره کردید یه نوعی بپردازم. ببینید شما فرمودید بحثای اقتصادی بکنید، آره؟
رقابت‌های واقعی رو، مصداق‌هاش و مثال‌هاش رو تو حوزه اقتصاد بزنیم، تو حوزه فرهنگ بزنیم، ببینیم این رقابتی کردنه از طرف گروه‌ها و جناح‌های مختلف چطور باید باشه مثلا توی حوزه اقتصاد.
ببینید تو حوزه اقتصاد عمدتاً، من از وقتم دارم سوال می‌کنم، تو حوزه اقتصاد عمدتاً برمیگرده به سابقه افراد. سابقه افراد میتونه نشون دهنده باشه که اینا آدمای به افراد صاحب نظری هستن، کاری از دستشون برمیاد تو این عرصه یا نمیاد. در عرصه فرهنگ هم همینه. بس مثلا عمدتاً سابقه، نه اینکه فقط سابقه باشه، عمدتاً سابقه است. بعضیا طرح دارن، طرح‌های فراوانی داره. خب بالاخره این طرح باید یه جایی ارزیابی بشه. من عذر میخوام به عنوان مثال میگم. مثلا ببینید، مثلا وقتی که یه دولتی 480 هزار میلیارد تومان کسری بودجه تحویل دولت بعدی میده، 1500 هزار میلیارد تومان بدهی تحویل میده، 550 هزار میلیارد تومان، 550 هزار میلیارد تومان سررسید اوراق قرضه میده، تا جایی که دولت بعدی مجبور هر ماه فقط 13 هزار میلیارد تومان بابت این بدهی ها اینا بده. آخرین جلسه ای که با رئیس دولت بعدی داره، وزرای هنوز وزراشو تعیین نکرده، با این وزرای قبلی میگن ما حقوق مرداد ما رو نداریم. حالا اینا اگر قرار باشه که مثلا اینا قرار باشه که بیان و شعار اقتصادی بدن، کسی میپذیره؟ معلومه که نمیپذیرم. یعنی اینا یه بخش های اینجوری. یا موارد دیگه، مثلا فرض کنید که یه دفعه بیش از 2000 کارخونه و کارگاه تولیدی تعطیل میشه، نقدینگی 4000 میلیارد تومان میشه. خب اینا دیگه نمیشه شعار آنچنانی داد. من معتقدم آدما برای انتخاب افراد، برای گزینش افراد، خوبه که توی این عرصه هم، تو عرصه فرهنگ که جای مسئله بسیار حساس و مهمی است و بنیادینه، و هم تو عرصه اقتصاد به این نکات توجه بکنن. و دیگه من همین عرضی ندارم.
بازم فرق تبلیغات که خیلی مهمه، فرصت های برابر تبلیغاتی، حالا نمونه های اخلاقیش، نمونه های بد اخلاقی و بی اخلاقیش. بله. هم از آقای هاشمی هم همین سوال حوزه فرهنگ و اقتصاد رو بپرسم، در واقع رقابت واقعی تو این حوزه چطور تعریف میشه، چه مثالی داره، چه مصداقی داره؟
ببینید من قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدم میخوام خدمتتون بگم این جلسه‌ای که شما امشب گرفتید و من و جناب شهر مدار دعوت کردید، هدفتون این بوده که منویات رهبر، رهبری، رهبر انقلاب، رهبر معظم انقلاب رو به منصه ظهور برسونید. ما اینجا نیومدیم که مثلا با هم کلکل کنیم، از هم مثلا ایراد بگیریم. اینها هدف شما در صدا و سیما حتما اینه. من به نظرم میاد که تأکید ایشون در مورد انتخابات بسیار روشنه. ایشون علاقمندن، همون جوری که سال 92 گفتن من حماسه سیاسی میخوام، الانم علاقمندن که یک انتخابات پرشور و رقابتی با یک سلامت که یه بخشش همون سلامت تبلیغاتیه رو ما داشته باشیم. در مورد اجرا و اینها هم خب اون امنیت انتخابات و اینها هم خب مطرح کرد. خب اگر ما این اراده رو به اسمای دیگه و به این بهانه که داریم از ولایت فقیه دفاع میکنیم یا از نظام دفاع میکنیم کاری بکنیم که به منصه ظهور نرسه، ظلم کردیم به نظام، ظلم کردیم به حضرت آیت الله خامنه‌ای. این که برای همه ما روشنه. من به نظرم میاد حرفایی که ایشون جناب شهید مدری اینجا میزنن خودش عدم مشارکت میاره،
یعنی ظلم ما کردیم داره،
یعنی به یه صورتی به اسم، من به نظرم میاد به اسم دفاع از نظام ما خیلی داریم. ببینید ما دو گونه، بعضی وقتا میگن که آقا مواظب باشیم خودمون برانداز نظام نشیم، ما دو نوع برانداز داریم دیگه. یه برانداز داریم که خارج از کشور نشسته به قول شما سعودی، نمیدونم اینترنشنال فلان و اینها، یه برانداز هم داریم که داخل خودمونه، در روی دو چیز نشستیم، رو شاخه نشستیم، داریم بن میبریم. ببینید ایشون الان میخوان یه اتفاقی بیفته که مشارکت بالا بده. حالا چی میشه که ببینید چی میشه که وقتی رهبری میان در 14 خرداد سال 1400 چی میگن؟ میگن برخی رد صلاحیت ها، از برخی رد صلاحیت ها هزار تأسف میکنن و خواستار جبران میشن. بعد یه دفعه یه دی میان میگن که ایشون منظور شورای نگهبان نبوده، بعد هیچ اتفاقی هم نمیفته. و یعنی چی؟ یعنی یه عده‌ای نشستن در کنار رهبری دارن رهبری رو تضعیف میکنن. حالا ما که الان متهمیم به این که به قانون اساسی اعتقاد نداریم یا بد عمل میکنیم یا مثلا با ضد انقلاب در ارتباطیم یا میخوایم نظام رو تضعیف کنیم، ما میخوایم مشارکت بالا بره و اینجوری صحبت میکنیم، میگیم یه کاری بکنیم که نظام بیمه بشه. نظام الان بعد از دو تا انتخابات که در سطح بسیار پایین انجام شده، انتخابات مجلس در هزار، حالا به هر دلیلی، ایشون میگه به دلیل بدعملی دولت آقای روحانی اتفاق افتاده،
یکیشون بود،
من میگم نه، این به دلیل اینکه یه عده دلشون انتخابات خلوت رو میخواستن و نذاشتن یه رقابت خیلی جدی فراهم بشه. یه کسی هم مثل آیت الله هاشمی نبود که انتخابات رو پرشور کنه و نشد.
عرض کردم آقای هاشمی اتفاقا از همونایی بود که شما میگید نباید بکنن. تنها مورد شما برید مراجعه کنید به دفتر خاطرات آقای هاشمی مستازون مراجعه کنید، بعد ببینید که فلان روز چه کسی خدمت ایشون اومد و ایشون
خب این که تهمت من دیگه ورود بهش پیدا نکردم. حالا ببینید در اصل یه مشخص ایشون چند بار در انتخابات شرکت کردن، چه انتخابات پرشوری هم شرکت کردن. در هر صورت ما وظیفمون اینه که کاری بکنیم که نظام جمهوریتش حفظ بشه، نظام تبدیل به یه نظام دیکتاتوری نشه، نظامی باشه که مردم سالار باشه. ایشون علاقمندن این اتفاق بیفته و باید همه تلاش بکنیم که اتفاق بیفته. برای که تلاش بکنیم این اتفاق بیفته، برای مشارکت بالا رقابت جدی میخواد. رقابت جدی با این گونه عمل رد صلاحیت ها در هیئت های اجرایی و در شورای نگهبان ایجاد نمیشه. این یک به قول معروف حقیقته، یعنی هر چی شما بخواید اینو کتمان بکنید یک حقیقته. این که ما فرض کنیم که ما اینقدر میخواییم مواظب باشیم یه دشمنی وارد نشه، یک آدم نابابی وارد نشه، یه اتفاقی نیفته، اگر مثلا فلانی ها بودن تو مجلس الان کشور رو داده بودن به خارجی ها رفته بود و اینا باعث میشه که اون مشارکت اتفاق نیفته. یعنی چی؟ یعنی داریم میریم دوباره به یه سمت یه انتخاباتی که از همین انتخابات قبلی هم مشارکتش پایین تر باشه. و ایشون میدونید که ایشون حتی فرمودن در صحبتاشون که کسانی که انتخابات رو جدی نمیگیرن اینا خیانت دارن میکنن. حالا منظور مختلفی داشتن. خب اینا میدونید که ضد انقلاب برانداز هست، همونطوری گفتم تفریطی ها،
سیاه‌نما
ها، بله سیاه، اینا خب باعث میشن که واقعا انتخابات شکل نگیره. یا افراطی ها که دنبال انتخابات خلوتن. الان ببینید تفریطی ها در برانداز دیگه کاری نمیتونن بکنن. اونایی که الان مشارکت پای میارن همون افراطیایی هن که دنبال انتخابات خلوتن و باید مواظب باشین اتفاق نیفته. و اما در مورد تبلیغات،
فرصتتون تموم شد آقای هاشم، فرصت رو بدیم، فرصت پاسخ رو بدیم آقای شریعت مداری.
تبلیغات نمیخوایم بگم،
چرا میریم سراغ تبلیغات.
فرصت پاسخ. هرچند حضور شما که من فرمایشات ایشون رو در این باره که باید انتخابات رقابتی باشه، همه سلیقه‌ها حضور داشته باشن، کاملا قبول دارم. همینطوره حضرت آقا هم روی این تاکید داشتن و یه نگاه به فهرست شرکت کنندگان، البته من خودم دورا دور این فهرست رو از این و اون شنیدم، ولی خود آقای وزیر کشور، آقای وزیر کشور همین امروز بود مثلا که یا دیروز گفتن که از همه سلیقه‌ها حضور دارن. ببینید ما خود آقا هم فرمودن کسانی که نظام رو قبول دارن، کسانی که نظام رو قبول دارن و ولایت فقیه رو قبول دارن، این اساس رو، بنیان رو قبول دارن، اینا باید بیان، اینا میتونن بیان رقابت بکنن. و حالا همینطوری که ایشون هم اشاره کردن، اینا بیان رقابت کنن، سلیقه های خاص خودشون رو بفرستن به مجلس. اگر دنبال حل مشکلات هم هستیم باید همینطور باشه که آقا میشه اشاره کرد. یعنی اگر قراره که ما مجلس قوی داشته باشیم، مجلس قوی طبعا میتونه قدرت بیشتری داشته باشه و مسائل و مشکلات مورد توجه مردم رو، مشکلاتی که برای مردم دست و پاگیر شده رو بهتر حل کنه. اینا من بهش چیز حرفای درست و دقیقیه، کسی روش حرفی نداره.
بحث تبلیغات
اول. بله
ببینید
نه نه نوبت شما نشده، همین فرصت آقای شایعه
مداری آقای هاشمی.
شما کجا میفهمین؟
من تایم روبرو نگاه کنید، برگردید نگاه کنید آقای هاشمی، برگردید ساعت.
احسن
آقای
تایم من اون برام هست،
روبروی شما هم هست، روبروی آقای شایعه مداری هم هست. آقای شایعه مداری
من تبلیغ بهتون میگم با این هوشتون که اینجوری تایم میگیم.
بحث در واقع تبلیغات رو بحث کنیم با هم. حالا صحبت های رهبر معظم انقلاب که اشاره کردن، رقابت یعنی همه بتوانند تبلیغات کنند، غیر از دروغ گفتن، تهمت زدن و وعده خلاف دادن. بپردازیم به تبلیغات هایی که انجام شده، هم از بُعد اخلاقی، هم از بی اخلاقی ها و بد اخلاقی هایی که در تبلیغات صورت گرفته. مثال بزنیم، مصداق بزنیم با مثال.
ببینید تبلیغات در مورد انتخابات پیش روی هنوز به اون نقطه اوج خودش نرسیده. ماجرا شروع شده، حالا سلیقه‌های مختلف و حتی جناح‌های متفاوت تبلیغات خودشون رو مطرح می‌کنن. یکی از مواردی که متأسفانه جای تأسف داره تهمت زدنه، اتهام زدن. خب خیلی چیزه، من بگم از نوع مثلا اینکه شما بگید که مثلا این جناح اینا اگر بیان تو پیاده روها دیوار می‌کشن زن و مرد رو از سمجه خواهید، دروغه دیگه. اینا تبلیغات چیزه، ممکنه آدم ها حرفه. الان مردم زده ضربه شدن، این چیزها رو متوجه میشن. و یا فرض کنید که وعده هایی بدید که این وعده ها رو بعدا عملش نکنید، فقط وعده برای انتخابات باشه. خب اینا طبیعی هستش که ما از این نمونه ها الان هم داریم، منتها الان هنوز عرض کردم به اون نقطه اوج خودش نرسید. تقریبا از یک ماه دیگه هم کمتر، 15-16 روز دیگه، چون الان نزدیک به 2 ماه داریم به زمان انتخابات، تقریبا از اون موقع دیگه کم کم شروع میشه. اون چیزی که آدم میتونه بگه این هستش که آدم ها واقعیت رو ببینن، دوچار ترفند ها نشن. متاسفانه ما شاهد بودیم که بعضی ها از بعضی از ترفند های عملیات روانی استفاده میکردن، خب این چیز نیست، مقبول نیست.
مثال بگین آقای شایعه مداری،
مثلا فرض کنید که مثلا ببینید، مثلا یکی جا به جایی تابلو، یعنی طرف کاری کرده، کلی مشکل ایجاد کرده، حالا که نوبتش نیست رفته کنار، واسه این ور جوب علیه اون کاری که خودش کرده 4 میده. خب این دیگه نذارید من خیلی بازش کنم، شاید هم مصلحت نباشه خیلی بازش کنم، میره علیه اون کاری که خودش کرده داره 4 میده. خب آقا این کارا رو شما خودتون انجام دادین، حالا با این ده علیه اون ته علیه اون 4 میدید، از اون به عنوان یک تبلیغ برای حضور مجدد خودتون استفاده میکنین. البته من معتقدم مردم به لطف خدا هوشیارن، متوجه هستن، ولی خب در این حال خیلی از حقایق ممکن از نگاه مردم پنهان باشه. اگر حالا خوشبختانه صدا و سیما گفتن 200 تا شبکه، اسکی آقای جبلی گفتن 200 تا شبکه اختصاص داده. این برنامه‌ها به نظر من برنامه‌های حالا گفتگو محور دیگه، حالا مناظره حالا به معنی دعوا و درگیری نه، ولی دیان افراد نظراتشون رو تو مستند نظرشون رو بگم و شما هم به عنوان مجری مستنداتشون رو بخواید. بعد از این مدت هر چی معلوم میشه، هر کسی چند مرده حلاجه دیگه، و یعنی وقتی که صحبت از وقتی پای سخن به میون میاد الا ماشاءالله میشه حرف زد، ولی وقتی پای عمل به میون میاد دیگه گفت و صد گفته چون نیم کردار نیست دیگه. تو به نظر من این حالا فکر میکنم مسئله تبلیغات چون مسئله بسیار با اهمیتیه، من دلم میخواستش که به تعدادی از عملیات روانی که هم دشمنان از بیرون هم من بعضی از داخل علیه نظام انجام میدن بهش اشاره کنم.
بگین آقای شاید زمان داریم یه گزیده شو به ما بگین زمان.
حالا
خب پس بذارین اول من پاسخ آقای هاشمی رو بگیرم، چون آقای هاشمی خیلی تاکید داره روی زمان و اشاره کرد که از کجا زمان ما نگه می‌داریم و اینا. آقای هاشمی بایدها و نبایدهای تبلیغاتی، اون بد اخلاقی ها و خوش اخلاقی هایی که حالا که تبلیغات باید انجام بشه باید. خب
ببینید شما میدونید که ما الان کشور در یه شرایط سخت و طاقت فرسایی از بعد اقتصادی قرار گرفته. خب
آقای شایان داره اشاره کردن که چقدر زمان تا پایانه، من زمان حدودی رو بهشون اشاره کردم.
خواهش می‌کنم.
به طور اشاره کردن که من اینجا متوجه نشدم.
آره منم دارم یه کاری دیگه.
بله آقای هاشمی شیشتانگ حواسون.
حالا در هر صورت می‌دونید که این وضعیت طاقت فرسای اقتصادی متاسفانه خب میتونه عامل یه تبلیغات کاذبی هم بشه. یعنی نظام تضعیف بشه. یعنی افراد برای اینکه رأی بیارن، یکی از مشکلات انتخابات یا که ما برگزار میکنیم اینه که در هر انتخاباتی برای اینکه افراد رأی بیارن و مردم رو جذب خودشون کنن، خب نمیرن که محسنات رو بگن، میرن دنبال
سیاه،
جایی که سیاهه میگردن و اینا رو بزرگ نمایی میکنن و بعد میگن ما مثلا میریم به سمتی که اینا رو حل کنیم. من فکر میکنم یکی از مسائلی که مد نظر ایشون بوده اینه که مواظب باشیم که هر انتخاباتی باعث تضعیف نظام نشه و کاندیداها بر اساس واقعیت میدون بیان. حالا ایشون مثال دادن که مثلا فردی میاد خودش مقصر این وضع اقتصادی یه جوری صحبت میکنه که انگار مثلا اون طرف مثلا، ولی در نهایت نتیجهش اینه که نظام این وسط تضعیف میشه. یا مثلا همین صحبتایی که جناب شهرنتی امروز مثلا علیه دولت قبل کردن در مورد مسکن و آخوندی و نمیدونم یه سری افرادی اردی نعمت‌زاده و عدم پالایشگاه و فلان و بیسار و اینا، خب اینا این خودش مثلا یه ضد تبلیغ هم علیه نظام هست. و از اون طرف هم اونا که اینجا نیستن که پاسخ بدن
صحبتایی که خودشون کردن، نه بعدش
مثلا آقای روحانی خب الان کاندید دیگه، خودش الان کاندید خبرگانه. خب الان توسط آقای شهرت مداری آقای روحانی تضعیف شد. خب آیا صدا و سیما الان زمان میده به آقای روحانی؟
بله زمان میدیم، خب فرصت
که بیاد جواب آقای شهرت مداری رو بده، یا مثلا نمایندهشون بیاد جواب بده.
شما هماهنگ کنید آقای روحانی رو مال
آقای روحانی نمایندهشون مثلا آقای نوبخت بیاد، کسی بیاد.
منم درخواست میکنم که من یه طرف مناظره بحث باشم.
یعنی میخوام بگم ببینید منظور رهبری ببینید
اینه،
ببینید نه ببینید زمان گرد یکی دیگه بذارید من حرفم
کنم. جواب من هیچ وقت نمیدن آقای هاشمی توی چی مصاحبه هایی
من که نماینده های روحانی نیستم، برای چی برای هم هم کنم؟ من برای نمونه گفتم برای چی من برانشم برم، ولی اتفاقا فردا های روحانی میمیرم بهشون میگم
بگین ما استقبال میکنیم،
میخوام دعوتشون کنم بیان برای سخنرانی سالگرد هفتمین سالگرد رحلت آقای هاشمی، این موضوع هم بهشون میگم اگه پاسخ میدید. بله 19 دی ماه تشریف بیارم برای سخنرانی. خب نکته ای که دیگه ای که فکر میکنم مد نظر رهبری هست اینه که از امکانات، ایشون اشاره کردن به 200 کانال، از امکانات دولتی همه بتونن مساوی برخوردار باشن.
بله.
متاسفانه عمل به این موضوع خیلی سخته. شما مثلا این دفعه میبینید در یه شهرستان، مثلا در استان البرز،
شدن شبکه‌های
مثلا در استان البرز دو تا مثلا فکر میکنم کاندید میخواد، یه چیزی شاید بیش از 100 نفر الان نام زدن. حالا این که چگونه از امکاناتی که به یه سبکایی به سیستم خصولتی یا به سیستم ارگان‌ها، نهادها، خیلی سایت‌ها اینا هست که داره از طریق دیگه‌ای سرمایه‌گذاری شده و هزینه‌اش داده میشه، یه دفعه شما می‌بینید که تمام این سایت‌ها و امکاناتی که به یه سبکی مثلا وابسته است به بسیج، وابسته است به سپاه، وابسته است به مثلا تامین اجتماعی، وابسته است به، می‌بینید که اینا ناخودآگاه یه دفعه میان بله خود صدا و سیما ناخودآگاه میان پشت یک کاندیدی قرار میگیرن غیر مستقیم و حق اون کاندید کاملا خورده میشه.
سیاست رسانه حداقل در سیاست اعلامی آقای جبلی این بود که بی‌طرف نسبت به همه گروه ها و جریان
های ببینیم چی کار میکنه. تا حالا که ما ندیدیم که همچین صدا و سیما خیلی موفق بی‌طرف عمل کنه.
شما تشکر کردید که حداقل در برنامه صفحه اول، برنامه‌ای که پخش شد،
ما بعضی وقتا تشکرهای علکی هم میکنیم. خیلی جدی نه،
بعضی وقتا
بی سند هم صحبت میکنیم،
بعضی وقتا خبرهای علکی.
حالا نکته بعدی که فکر میکنم مد نظریشونه اینه که در این بحث رقابت و تبلیغات
فکر میکنم 5-6 دقیقه زمان داشته باشیم تا پایان
گفت. خب این حرف من رو میکنم،
گفتم مدیریت داشته باشیم.
ببینید داره، ببینید در مورد تبلیغات خدایی نکرده افراد برای اینکه بخوان رأی مردم رو بگیرن تخریب نکنن نظام رو، سیاه نمایی بیش از حد نکنن، بعدم میاد تو هزینه های تبلیغات. البته تو قانون اومده که افراد باید بگن این پولا رو از کجا آوردن.
دانه.
مثلا فرض کنین یک کسی بیاد در یک شهرستان کوچیکی مثلا به یه دفعه 20,000 نفر نهار بده، شام بده، فعالیت هایی که خارج از عرف، منظور این گونه کاراست که باید مواظبت بشه. البته الان قانون انتخاباتی که نوشتن قانون خیلی سختی، از چیزم سخت‌تره، از خود شورای نگهبان هم استثبابی‌تره، چون گفتن که تا زمان نزدیک انتخابات هم با شورای نگهبان میتونه یک کسی رو رد صلاحیت کنه و حتی اگر فرد رأی آورد و رفت مجلس هم باز میتونن رد صلاحیتش رو از مجلس بکشنش بیرون. اینم یه نکته‌ایه که باعث عدم مشارکت میشه، باید مواظب، افراد میترسن وارد صحنه رقابت بشن. اینو من نتونستم اون موقع بگم، الان دارم بهش اضافه میکنم که در بخش تبلیغاته. وقتی تو قانون مجلس اصلا چرا این قانون رو اینجوری نوشتن؟ خیلی قانونیه، البته قانون شده دیگه، نمیشه کاریش کرد که بگن آقا فردی که صلاحیتش تایید شده و حالا اومده داره در انتخابات مثلا یه حرفایی میزنه، در این لحظه یه گزارشی بره شورای نگهبان میگن نه این از خطوط قرمز رد شد، در نتیجه این دیگه صلاحیت شرکت اسمش رو از تو لیست در بیارن.
یعنی بدونی که تحقیق کنن این کارو میکنن.
حالا من نمیدونم من چگونه، ولی میتونه مهندسی بشه دیگه.
میتونه
مهندسی بشه، چون شورای نگهبان 12 تا آدمی که اونجا نشستن با سنی که دارن، با مشغله‌ای که دارن، آیا میتونن اینقدر دقیق بشن و بفهمن واقعا؟ بعد متکی میشن به گزارش‌های امنیتی، گزارش امنیتی هم معلوم نیست چقدر صحت و سقمش درست باشه و بعد دفعه میبینی یکیشو چیدن بیرون. نکته بعدی اینه که
شما معتقدین که یعنی یه نفر اگر مثلا فرض کنید یه رئیس جمهور مثلا باید تمام کوچه پس کوچه‌های نه فقط تهران، کوچه پس کوچه‌های کشور رو بررسی بکنه، بعد یه نظر بده. خب مگه اصلا مثلا میگم تعاون برای چیه؟
نه آخه مگه نه این مثلا شما در یه شرکتی،
اصلا مثلا میگم تعاون برای چیه؟
آقا یه شرکتی هیئت مدیره داره، یه شرکت که هیئت مدیره داره و مدیر عامل داره، همین بازرسی کل کشور، اگر از بالا دستور بدن به یه مدیر عاملی فلان کارو بکن و مدیر عامل این کارو امضا کنه، پای اینکه دستوری به شفاهی دادن و انجام داده، فردا بازرسی کشور میفرستش دادگاه میگه تو مسئول بودی، تو باید پاسخ این کارتو بدی، من کاری ندارم کیو به دستور داد، به خود من تو مترو، تو مترو من خط هفت مترو رو دادم به سپاه، بعد الان تو دادگاه هستم که چرا خط هفت مترو دادم به سپاه، چون دستور آقای قالیباف بود.
حالا من نمونه. شما
از الان هم تو دادگاه پرونده داری. ببینید ولی میگن چرا میگن سپاه اهلیت نداشته. اگه نمونه میخواید من نمونه زیاد میتونم بگم.
کوچیک بیام همینجا که شما فرمودید. چون دلم میخواد دونه به دونه باشه.
حالا بذارید من حرف تبلیغاتیم تموم شه.
هاشمی جناب آقای هاشمی. شما عذر میخوام اینجا من یه خورده
نه نه بذارید تو بذارید من حرفم تموم شه. بعد
نه دیگه بذارید بگم نه بابا چرا من
بابا ایشون حالا بذارید من حرفم تموم شه. من دارم تبلیغات رو میگم ایشون بعدن بگم آقا
سم انوت ها
ایشون بعدن بگم ما... ببینید من دارم میگم که ببینید من دارم میگم که یک فرد ببینید ایشون دوباره برگشتن رو استصواب شورای نگهبان اینا بعد این بحث رو من دارم از نظر تبلیغاتی میگم. ببینید من میخوام بگم که شورای نگهبان که نشسته میتواند یه فردی که نماینده شده رأی آورده بر اساس قانون حتی از مجلس بیارتش بیرون. البته میدونید که توی مجلس یه چیزی هست به نام
اون نظارت
باید. نه نه اصلا خود قبل از نظارت اون چیزو می هر نماینده مجلس باید اعتبارنامش به تصویب به همه برسه و اگر یک نفر به اعتبارنامه یک نماینده اعتراض کنه میره کمیسیون دوباره کمیسیون تحقیق که اگه رأی نیاره اصلا میتونه اعتبارنامه اون فرد بله این موجوده اونجا. ولی کلا میخوام بگم که در هر صورت مسائل تبلیغاتی طوریه که این همین قدرتی که دوباره داده شده به شورای نگهبان باعث بشه که اون انتخابات پرشور نشه، یعنی افراد مجبور بشن خودشون رو سانسور کنن و نیان جدی میدون. من از این نظر گفتم و تبلیغات دچار مشکل بشه چون مقام معظم رهبری گفتن. من دارم میگم دیگه از این موضوع بگذاریم. حالا اونم شما فراموش کنید.
من یه نکته خدمت شما عرض کنم در مورد خودتون فرمودید که مترو
نه الان اونو بگذاریم، یعنی بعد مشکل درست میکنه تو
فرمانده که من نمیخوام بگذارم. ببخشید
چیو؟
چه آقای هاشمی خود شما باید بهتره من یادتون باشه دیگه. یادتون یه مصاحبه کردید بعد گفتید که ما 3 سال توی شورای شهر بودیم
مترو نساختیم،
حتی 1 کیلومتر هم مترو نساختیم. درسته؟
نکنه تونل جدید نزدیم؟
بله 1 کیلومتر
دیگه مترو در حد آیزاکانی که افتتاح کردیم.
نه اینکه دیگران بکنن شما افتتاح کنی فرق می‌کنه.
خب آیزاکانی هم همین رو داره افتتاح می‌کنه.
نه دیگه ما دیگه کردیم. حالا بذارید این حرفمو بزنم.
من آخه جمله‌مو دارین بد میگی.
من عین جمله
من گفتم تونل جدید نساختیم.
من کردم به لطف خدا حافظم
خوب. نه آقا دارید بد میگی مگه نمیگی؟
نه 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 عینش میاد. ببینید شما فرمودید 3 سال تو این 3 سال حتی ما 1 کیلومتر نساختیم. حالا میگی شما
تونل مترو نساختید.
حالا یا تونلش بالاخره اول باید تونل رو بسازیم. مزرعه میخوام.
نه.
اول باید ظرف رو بیاریم بعد
الان تمام پروژه هایی که آقای رئیسی افتتاح میکنه پروژه هایی که قبلا کاراش انجام شده رسیده به 80% 90%. بعد ایشون میگه 13 سال طول کشیده من افتتاح کردم، 23 سال طول کشیده من افتتاح کردم. در شورای شهر پنجم
میتونی نمونه شو بگی؟
همین پرند همین که اخیرا افتتاح شد.
پرند رو میدونی چند سال معطلش
کردن؟ نه پرند میدونید که آقای احمدی نژاد با بله. من خودم هم کلنگیز زدم بله. من و آقای احمدی نژاد من و آقای بهبهانی آقای نیکزاد کلنگیش رو زدیم. نه اتفاقا همون موقع ساختش زمان آقای احمدی نژاد شروع شد، آقای قالیباف رسوندش تا فرودگاه امام خمینی، یعنی از 50 کیلومتر پرند 30 کیلومترشو ما و آقای قالیباف ساختیم. یه بخشی هم تا پرند آماده شده بود. نه بعد 19 کیلومترش دقیق 19 کیلومترش ساخته شده. فقط الان کاری که انجام
رئیسی گفتش که چه
اتفاقی من میخوام نه من دارم میگم پروژه های قدیمیه که افتتاح میشه. در مورد مترو من گفتم که ما 1 کیلومتر تونل نساختیم، نگفتم مترو نساختیم. ما در شورای شهر پنجم های چیز بیش از 50 کیلومتر مترو افتتاح کردیم.
آقا معذرت میخوام طرف رفت دکتر گفتش که من بچه دار نمیشم.
من نمیگید سند از خودم میاری.
گفتش که دکتر گفت چند سال ازدواج کردی؟ گفت هنوز ازدواج نکردم. باید اول ازدواج بکنی بعد بچه دار بشی دیگه. خب باید خونه رو
به درست کنی.
نه جنسی یا ازدواجه. ازدواجه که فرمود که بهترین تنها که او تلاسل و تک فرو نی آباهی بکن و من میگم القیامه ولو به سق. ببینید شما بالاخره خود شما بودید. بعد ادامه فرمایشتون میدونی چیه؟ میگفتید با وجود این که امکاناتش بود. درسته؟ یادتونه؟
بله تو